د مرکزی افریقا د جمهوریت سره مرسته کوي.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام عرض می کنیم، صبح شما بخیر باشه. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. به می امید برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
درگیری شدید میان طالبان و اردوی ملی در هلمند، هشدار فرانسه به رسمیت شناختن فلسطین به حیث کشور مستقل و سلسله انفجارهای مرگبار در نایجیریا.
در این برنامه بعد از اخبار گزارش‌های را هم گنجانیده ایم. نظریات در مورد کنفرانس لندن، گزارش از در مورد شک و تردید بر کمپین واکسین پولیو در پاکستان و تأثیر صنعت تولید بر اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته. همچنان نظر رسمی حکومت امریکا را هم در برنامه می‌شنوید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از ظفر هاشمی و ژیلا صمیمی می‌شنوید.
صبح بخیر. در ادامه درگیریش شدید بین اردوی ملی و تنروان، روز جمعه در ولایت هلمند 26 طالب و 5 سرباز افغان کشته شده است. درگیری هنگام آغاز شد که شورشی ها بر قوای امنیتی افغان در قرارگاه پیشین قوای بریتانیایی حمله کردند. مقام های محلی گفتند که حمله هنگام آغاز شد که طالبان از دو طرف بر کمپ سباستین تهاجم بردند. گزارش های زد و نقیز از جانب مقام های محلی و امنیتی در مورد پایان عملیات نشر شده است. سربازان بریتانیایی ماه گذشته از این کمپ بیرون شده و آن را به قوای افغان واگذار کردند. در خبر دیگر، انفجار در یک مسجد ولایت ننگرهار روز جمعه ده‌ها نمازگزار را مجروح کرد. نعمت الله نورزی ولسوال خوگیانی میگوید زمانی که خطیب مسجد خطبه نماز جمعه را قرائت میکرد، مواد انفجاری که قبلا در محراب مسجد جابجا شده بود انفجار کرد که در نتیجه به شمول امام مسجد 30 تن دیگر مجروح کردید. فرد و یا گروه تا هنوز مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.
پاپ فرانسیس حملات گروه دولت اسلامی را بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در عراق و سوریه محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رهبر کاتولیک های جهان این موضوع را روز جمعه پس از رسیدن به ترکیه اعلام داشت و رهبران جوامع اسلامی را ترغیب کرد تا موقف قویتری را علیه این گروه اختیار کنند که با تحریف دین دهشت افغانی را توجیه می نمایند. او از حملات نظامی علیه گروه دولت اسلامی طرفداری کرد، اما خواهان گفت و شنودهای بیشتر بین مسلمانان، مسیحیان و پیروان سایر ادیان شد تا افراطیت را پایان دهند. پاپ فرانسیس از ترکیه به خاطر جا دادن بیش از 1.6 میلیون مهاجر تقدیر کرد و افزود که جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی دارد تا آن کشور را در میزبانی بیجا شدگان کمک کند.
دنباله مشروع اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آشنا میشنویم. پاریس روز جمعه هشدار داد در صورتی که تلاش‌های بین المللی برای حل بنبست بین اسرائیل و فلسطین حل نشود، فلسطین را به حیث یک کشور مستقل رسمیت خواهد داد. فرانسه همچنان طرح دو ساله را پیشنهاد کرد که با پشتیبانی ملل متحد جنگ بین اسرائیل و فلسطین را پایان بخشد. قرار است پارلمان فرانسه هفته آینده به گونه نمادین رایزنی کند که آیا حکومت آن کشور فلسطین را رسمیت دهد یا نه. این اقدام پارلمان فشار را بر حکومت افزایش داده تا در این قسمت موقف فعال‌تر اختیار کند. بیش از 63% نفوس فرانسه از رسمیت دادن فلسطین به حیث کشور مستقل حمایت می کنند. وزارت خارجه فرانسه که رأی‌گیری پارلمان گفته است که رأی‌گیری پارلمان موقف سیاسی پاریس را تغییر نداده، اما پس از اقدام‌های مشابه در سویدن، بریتانیا، آیرلند و اسپانیا، فرانسه نمی تواند از این حقیقت چشم پوشی کند که نزاع در شرق میانه به نفع افراطی‌ها تمام می شود.
یک مرد ایتالیایی روز جمعه هنگام راهپیمایی به طرفداری از فلسطین در کرانه غربی هدف گلوله قوای اسرائیلی قرار گرفته و زخمی شد. باز هم از میرویس رحمانی میشنویم.
یک مقام شفاخانه رام الله گفت که پاتریک کاروسی 30 ساله در جریان احتجاج سلامیز هدف گلوله قرار گرفت، اما وضعیت صحی او اکنون بهبود یافته است. یک باشنده منطقه گفت که سربازان اسرائیلی بر احتجاج کنندگان بدون دلیل از فاصله 40 متری شلیک کردند. اما قوای نظامی اسرائیل میگوید که پرتاب گلوله های رابری را بر مظاهره کنندگان پس از آن آغاز کرد که استفاده از گاز اشکاور و سایر تلاش ها از جانب آنها برای جلوگیری از سوختاندن تایر موترها و پرتاب سنگ توسط مظاهره کنندگان کارا واقع نشد. در یک خبر دیگر وزیر خارجه اسرائیل میگوید که از طرح پرداخت وجوه مالی برای شهروندان اسرائیلی عرب تبار برای ترک اسرائیل حمایت میکند. بیانیه ای که ممکن روابط کشیده بین اسرائیل و فلسطینی ها را وخیمتر سازد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
دنباله مشروع اخبار جهان. تصادم بین پلیس و احتجاج کنندگان اسلامگرا روز جمعه در قاهره دو ساعت پس از آن آغاز شد که مهاجمان بر دو افسر ارشد قوای نظامی آن کشور حمله برده آنان را از بین بردند. طرفداران حزب اخوان مسلمین در این مظاهره خواهان سرنگونی حکومت زیر حمایه قوای نظامی شدند. گروه اخوان مسلمین برگزاری احتجاج های گسترده را تصویب کرده است. جزئیات اندکی در مورد کشته شدن دو افسر ارشد قوای نظامی نشر شده است. احتجاج های روز جمعه بخشی از مظاهره ها علیه حکومت عبدالفتاح السیسی می باشد.
در نتیجه سلسله انفجارها و گلوله‌باری پس از نماز جمعه در یک مسجد در نایجیریا دست کم 81 نفر کشته شد. شاهدان عینی میگویند که پس از دو انفجار پیهم در صحن مسجد کونا و یکی در نواحی آن شمار زیاد افراد را دیدند که زخمی شده و یا هم جان باختند. آشوب پس از انفجارها آغاز گردید. پلیس با شمار جوانان خشمگین برخورد کرد که مظاهره میکردند. این مسجد مربوط به یک ملای متنفذ آن کشور است که به تازگی از مردم آن کشور خواسته است تا علی بوکو حرام مسلح شوند. فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته، اما گمان زدی های وجود دارد که این کار گروه بوکو حرام می باشد.
فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه به حیث نخستین رهبر یک کشور غربی روز جمعه به افریقای غربی سفر کرد با استقبال گسترده مردم این منطقه ایبولا زده قاره افریقا مواجه شد. الفا کندی رئیس جمهور گینی از فرانسوا هولان در میدان هوایی استقبال کرد و گفت زمانی که رئیس جمهور فرانسه به آن منطقه آمده می تواند، پس دلیل دیگری برای دیگران وجود ندارد که با آنجا سفر نکنند. رئیس جمهور فرانسه گفت که درمان بیماران این مرض امیدواری را برای محو این ویروس کشنده ایجاد کرده است. اما آقای هولان هشدار داد که منزوی ساختن یک منطقه منجر به ایجاد بحران اقتصادی خواهد شد که آن خود بحران سیاسی را به بار می آورد. آقای هولان در جریان سفر 8 ساعته از یک مرکز درمان ایبولا دیدن کرد که توسط دکتران بدون مرز اداره می شود.
صدر اعظم بریتانیا روز جمعه پیشنهاد در قانون مهاجرت را اعلام کرد که فراهم کردن مساعدت به مهاجران از داخل اتحادیه اروپا را مقید می سازد. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می شنویم.
دیوید کامرون می گوید در صورتی که در رای گیری ماه می دوباره انتخاب گردد، شرط دریافت امتیازات مهاجرت را تنها برای کسانی فراهم خواهد کرد که در بریتانیا برای 4 سال زندگی و کار کنند. او افزود در صورتی که شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در 6 ماه برای خود کار پیدا نکنند، از بریتانیا اخراج خواهند شد. صدر اعظم بریتانیا که در رقابت شدید انتخاباتی قرار دارد گفت که این طرح را برای تمام قاره اروپا پیشکش می کند. حزب راستگرای مسما به آزاد در بریتانیا به خاطر درخواست ترک اتحادیه اروپایی و کاهش امتیازات به مهاجران طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
چند خبر دیگر از جهان. قوای دریایی روسیه روز جمعه میزایل جدید بالستیک قاره‌پیما را موافقانه آزمایش کرده، توانایی خود را در این عرصه پس از چند تجربه ناکام به اثبات رساند. وزارت دفاع روسیه گفت که میزایل از یک زیردریایی اتمی از بحر بارنتیس شلیک شد. سرگلوله میزایل به هدف مشخص در زمان مشخص رسید. این برنامه در یک دهه گذشته با تجربه های ناخوشایند و ناکامی های مواجه شده و شک و تردید را در مورد توانایی روسیه برای پیشبرد آن پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ایجاد کرده بود. میاد کاری زیردریایی های اتمی شوروی پیشین در حال پایان است و کرملین تراش می کند با مصرف کردن بیش از 400 میلیارد دلار تا سال 2020 این برنامه را تقویت و تجدید کند.
و یک محکمه پاکستانی یک هنرپیشه و شوهر او را که مسئول بزرگترین شرکت رسانه‌ای می باشد به 26 سال زندان محکوم کرد. محکمه این فیصله را پس از آن اعلام داشت که در یکی از تلویزیون‌های مربوط به این دو تن تصاویر افراد را در جریان محفل عروسی نشان داد که به صدای یک آهنگ مذهبی می رقصند. وینا ملک و اسد بشیرخان در یک برنامه تلویزیونی اشتراک کرده بودند که در محفل عروسی آهنگ مذهبی در پشت صدای آنان نشر می شد. مالک این شبکه میر شکیل رحمان و میزبان برنامه نیز هر کدام $16,000 جریمه شدند. شبکه جیو به خاطر ادعای گلوله‌باری استخبارات بر یکی از خبرنگاران آن و چند مورد توهین بدین موضوع بحث‌های داغ بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آیا می دانید تأثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چی ده خصو سره ده توتیخوال اغیز پا کورنی چده؟ ده ده پختن زواب او پا حق لئی مشوری ده سیشن بیشپا پا اتو بجو ده امریکا غد آشنا رادیو ده نجیبن و شبه پا خبرونه که او ریده شید.
پاسخ به این سوال را سیشن به 8 شب از برنامه نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
در تلفن شمیری دی 001-202-819-3-3-4
0790-010-070.
قرار است 4 ماه دسامبر لندن میزبان مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان و بیش از 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی باشد. موضوع بحث این کنفرانس رابط و همکاری مالی جامعه بین‌المللی با حکومت جدید افغانستان است. شماره از تحلیلگران افغان نسبت به برگزاری کنفرانس لندن خوشبینند، ولی ادعا می کنند که حکومت فعلی برای جلب کمک های بین‌المللی دست بلند برای خواسته هایش نخواهد داشت، زیرا تا هنوز موفق به تشکیل کابینه نشده و امنیت کشور نیز رو به وخامت است. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می شنویم.
سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل می گوید که حکومت وحدت ملی تلاش خواهد کرد تا بیشتر کمک های جامعه بین المللی از طریق بودجه افغانستان به مصرف رسد. اما با در نظر داشت دشواری های موجود، کابل چاره ندارد مگر اینکه کمک های جامعه بین المللی را بدون قید و شرط بپذیرد.
متاسفانه تا این آمال و آرزو محقق مخاطری نمیشه که جامعه بین‌المللی و کمک رسان ها بیشتر دیدگاه ها و نیات خودشون نمیخوان پیاده بکنن. از این بابت این توقع یک توقع تقریبا غیر عملی تبدیل خواهد شد. افغانستان عمدترین کشوری است که بدون مساعدت جامعه بین‌المللی روی پای خود ایستاد شدن نمیتونه و کماکان این مساعدت ها برای مردم افغانستان، برای دولت افغانستان نهایت حیاتی تلقی میشه. اونا هر شرایطی را بگذارن، دولت افغانستان مجبور است که او شرایط را بپذیره، به خاطر اینکه اینا بدیل برای طرح خود و برای درقت دریافت این مساعدت ها ندارن.
جناغا اقبال دیپلمات پیشین افغان مستقر در امریکا نیز به این باور است که چالش های حکومت جدید افغانستان در کنفرانس لندن گسترده خواهد بود و دستاوردهایی را که انتظار می رفت به دست نخواهد آورد.
حکومت افغانستان کابینه خود تا حال تشکیل نداده، در رابطه با فساد اداری که وعده های بلند بالا کرده بود اقداماتی نداشته و این اساس حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن چالش های زیاد خواهد داشت و دستاورداش محدود خواهد بود.
یکی از مسائل عمده در کنفرانس لندن عدم معرفی کابینه جدید حکومت وحدت ملی است. یک مقام عالی رتبه حکومت به شرط اینکه از او نام بردن نشود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تا حال رهبران حکومت وحدت ملی بالای 17 وزارت توافق کردند و شماری از وزرای جدید در کنفرانس لندن اشتراک خواهند کرد. ولی آقای سیحون میگوید که با در نظر داشت روند پیچیده معرفی وزرا به پارلمان، وزرای جدید نه بلکه سرپرست وزارت‌ها در کنفرانس لندن اشتراک خواهد کرد. ولی شماره دیگر از تحلیلگران به این باورند که هرگاه رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق کنند، هنوز هم احتمال تعیین وزرای جدید دور از امکان نیست. با وجود کمک‌های میلیارد دلاری برای افغانستان در بیش از یک دهه پسین، حکومت آمد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از نحوه مصرف کمک‌ها ناراضی بود و ادعا می‌کرد که مصرف کمک‌های کشورهای تمویل کننده غیر مؤثر بوده و مطابق با نیازمندی‌های افغانستان به مصرف نرسیده است. آقای اقبال میگوید که حکومت جدید نیز قادر نخواهد بود قناعت جامعه بین‌المللی را برای مصرف کمک‌ها از طریق بودجه افغانستان حاصل کند.
البته به خاطر تامین امنیت و به علت از اینکه مسئولیت‌های حکومت افغانستان بعد از 2014 بیشتر خواهد بود و نیاز به کمک و به پول بیشتر خواهند داشت، به این اساس یک مقدار کمک‌ها نسبت به گذشته از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید.
شماری از کارشناسان به این باورند تا به خاطر مؤثریت فعالیت‌ها کمک های جامعه بین‌المللی در کنفرانس لندن، بالای نیروی بشری، زیربناهای اقتصادی، سرمایه گذاری در عرصه معادن افغانستان و احداث جاده ها صورت بگیرد تا از این طریق افغانستان از جامعه مصرفی به کشور تولیدی مبدل گردد که در دراز مدت بتواند رشد اقتصادی دوامدار بدون کمک های گسترده جامعه بین‌المللی داشته باشد.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
یک گزارش تازه از کشورهای فقیر جهان می خواهد تا به خاطر بهبود وضعیت اقتصادشان فعالیت های تولیدی را افزایش دهند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته می گوید که کشورهای مذکور باید برای رهایی از دام فقر تغییر ساختاری را در اقتصاد خود ایجاد کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
از جمله 48 کشوری که ملل متحد از آن به عنوان کشورهای کمتر توسعه یافته یاد می کند، تنها لاوس قرار است تا سال 2015 به همه 7 هدف توسعه 1000 دست یابد و تنها 4 کشور افریقایی ایتوپیا، ملاوی، رواندا و یوگاندا به احتمال زیاد به بسیاری از این اهداف خواهد رسید. این ارزیابی اما در مورد چالش‌های بزرگتر فرارای این کشورها در آینده چندان خوشبین نیست. اهداف توسعه 1000 به کشورها اهدافی را تعیین می‌کند تا میزان فقر را تا سال 2015 به نصف کاهش دهند. اهداف توسعه پایدار که قرار است پس از رسیدن به اهداف توسعه 1000 پیگیری گردد، روی از بین بردن فقر تا سال 2030 تاکید دارد. تفری تسفیچیو، یکی از مسئولین بخش افریقا در کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد میگوید که دست یافتن کشورهای کمتر توسعه یافته به این اهداف کدام معجزه نمیخواهد. او گفت که اگر کشورهای کمتر توسعه یافته بخواهند که به این اهداف نائل شوند، باید تغییرات ساختاری را در نظام‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. او به صدای آمریکا گفت که مفهوم این مطلب این است که نیروی کار در فعالیت‌های دارای ظرفیت کم تولید چون زراعت و عرضه خدمات به مقیاس کوچک باید با فعالیت‌های پویا و دارای ظرفیت بلند تولید چون صنعت تولید و عرضه خدمات دارای ارزش بلند جایگزین گردد.
او
گفت کشورهایی که بر رده بالا صعود کردند کشورهایی است که برای آنان که صنعت زراعت را ترک کردند فرصتهایی را در بخشهایی ایجاد کرده که آنان بتوانند ارزش افزایی نموده آموزش ببینند و در نهایت تولید کالا کنند. پس کشورهایی که با تغییر سیاستهای اقتصادی در جهت متمرکز ساختن سرمایه و نیروی کار در بخش تولید کالا اقدام می کنند، دارای وضعیت بهتر اقتصادی می باشند. تسفیچو می گوید که این سکتورهای دارای ظرفیت بلند تولید معمولاً معاش بیشتر به کارمندان می دهد و برای کالاها ایجاد تقاضا می کند. او می گوید که این کار سبب ترغیب سرمایه گذاری می گردد. به شکل سطحی به نظر می رسد که کشورهای کمتر توسعه یافته در مسیر بدی در حرکت نیستند. آمار اقتصادی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این کشورها بین سال‌های 2002 تا 2008 از 7%، یعنی هدف تعیین شده توسط جامعه جهانی، بیشتر بود. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد می‌گوید که حتی پس از بحران مالی سال 2008، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه سریع‌تر بود و به طور اوسط به 5.7% در سال می رسید. اما اقتصاددانان ملل متحد می گویند که چشم‌انداز اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته در کوتاه و میان مدت نامعلوم به نظر می رسد. آنان میگویند که بهترین راه برای درهم شکستن روال عدم توسعه بشری و اقتصادی که کشورهای کمتر توسعه یافته را به دام فقر انداخته، افزایش ظرفیت تولید نیروی کار در آن کشورها می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از واشنگتن هستید.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در این نواخر با رسانه های خارجی در شهر بیجینگ گفت که ایالات متحده برای کار با شرکای خود در سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام یا اپک بسیار متعهد است تا یک نظم اقتصادی منطقه‌ای پایدار بر اساس قوانین و معیارهای ایجاد گردد که توسط نهادها تقویت می شود. آقای کری گفت برای حصول اطمینان از پایداری این شراکت بسیار اهمیت دارد که روی نرم ها و مقررات در این مسیر با توافق برسیم. اپک برای حفظ نظام مبتنی بر مقررات در سراسر آسیا و حوزه اقیانوس آرام اهمیت دارد و تمام اقتصادهای عضو بزرگ و کوچک را قادر می سازد که یک صدا داشته باشند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت من از پیشرفت هایی که در سال جاری در مورد ادغام اقتصادی منطقه استحکام ارتباطات و انکشاف زیربناها داشتیم خرسندم. آقای کری افزود هدف آنان برداشتن موانع روی تجارت و سرمایه گذاری است تا شرکت های تجاری در تمام اقتصادهای اپک بتوانند رشد کرده کار ایجاد شود و با دیگر شرکت ها و کشورها بر اساس مساوات رقابت داشته باشند. پیشرفت‌های قابل ملاحظه در کشورهای عضو اپک صورت گرفته است که شامل ترویج توانمندسازی اقتصادی زنان، مبارزه با فساد، حمایت از فرصت‌های آموزشی در سراسر کشورها و پیشبرد تعهد اپک برای انرژی پاک می باشد. جان کری گفت که این مساعی تکمیل کننده و تقویت کننده یکدیگر است. او گفت محدود ساختن فساد باعث می شود که بازارهای ما مؤثرتر و عادلانه تر باشد. قطع مواد سوخت فسیلی یک محیط پاک و اقتصاد قوی را ایجاد می کند. تقویت فرصتها برای زنان روی پیشبرد آرمان عدالت اجتماعی و رفاه تأثیر می گذارد. تمام پیشرفتهای حاصل شده یک هدف عمده داشته و همه را حمایت می کند. یعنی به این معنی که تأمین کننده آینده عادلانه و پایدار برای اقتصاد کشورهای عضو اپک می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که همه درک می کنیم که مرض ایبولا که یک تهدید جهانی است نیاز به اقدام جهانی دارد. بسیاری از کشورها به منظور تلاش برای ایجاد یک پاسخ بزرگتر به ایبولا با هم یک جا شدند. ما امیدواریم که پاسخ به این مرض بیشتر شود و واضح است که دستاورد آن توانایی کشورهای به هم پیوسته را بروز خواهد داد. آنچرا که ما در برابر ایبولا انجام می دهیم در واقع می تواند مثالی باشد برای آنچه که در برابر هر گونه چالش مشابه در آینده انجام شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
در حالی که پاکستان تلاش دارد شیوع مرض فلج اطفال یا پولیو را در آن کشور مهار سازد، در هفته جاری 4 کارمند دیگر کمپین واکسین پولیو در پاکستان کشته شد. در سال جاری 260 مورد جدید در پاکستان ثبت شده است که به تناسب سال 2013 میلادی 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد گزارش در مورد دارد که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. طی 2 سال اخیر افراطی‌های اسلامی بیش از 65 کارمند واکسن پولیو و مامورین پلیس امرای آنها را در پاکستان هدف قرار دادند. آخرین حادثه 4 شنبه قبل در شهر کویته در ایالت بلوچستان رخ داد که طی آن 3 زن و 1 مرد کشته شد. روبی یکی از کارمندان زن که مجروح شده بود بعد از این حمله به خبرنگاران گفت:
ہم لوگ 9 خواتین تھی، ایک ہمارے ساتھ لڑکا تھا، ایک موٹر سائیکل والا ہے۔
روبی گفت ما 9 زن و 1 پسر بودیم که به شکل گروهی در تطبیق واکسین کار میکردیم که مردان مسلح سوار بر موتر سائیکل بر موتر حامل ما فایر کردند. روبی در حالی که گریه میکرد گفت: آنها اول بر من فایر کرده و بعد بر دیگران که در چوکی های عقب نشسته بودند گلوله باری کردند. ما هرچی برای رسیدن کمک فریاد میزدیم کسی به داد ما نمیرسید. مسعود خان جوجزی نماینده ایالت بلوچستان در نهاد بل و ملندا گیتس میگوید خلاهای امنیتی منجر به کشته شدن این 4 کارمند شد.
Definitely there was a gap in the operational plan.
جوجزی می گوید یقیناً یک خلای امنیتی در پلانهای امنیتی وجود داشت. مسئولین امنیتی به یک ساحات که به نام واحد اساسی سی نامیده می شود آمده بودند، اما به واحدهای دیگر که باید می آمدند نرفتند. حمله روز 4 شنبه مقامها را وادار ساخت تا واکسین اطفال را خانه به خانه در بلوچستان متوقف ساخته و این کمپین را در کلینیک های حکومتی و تحت شرایط سخت امنیتی محدود سازند. جوجزی می گوید خشونت ها اعتماد کارمندان صحی و داوطلب ها را از بین برده است. به همین دلیل کمپین واکسین پولیو با مشکل مواجه شده. مسئولین در یک گروه دیگر امدادگر به نام روتری بین المللی نیز در مورد عدم توانایی حکومت پاکستان در حفاظت از کارمندان واکسن پولیو ناراحت می باشند. عزیز مامون رئیس بخش پولیوی این نهاد در پاکستان می گوید آنها موضوع امنیت را در نشست با نواز شریف صدر اعظم آن کشور و مشاورین سی او مطرح کردند. اما مامون می گوید وضعیت امنیتی همچنان به عنوان یک آزمون بزرگ پا بر جاست.
Poor people, they come out on the street to do a noble cause.
مامون میگوید این کارمندان فقیر برای یک داعیه بزرگ به جاده ها بیرون می شوند تا کودکان را از این مرض فلج کننده نجات دهند. معاش آنها بین 2.5 تا 5 دلار در روز. با آنها جانهای خود را در این را از دست می دهند. این بسیار غم انگیز است و اگر این حوادث متوقف نشود ما دیگر نمی توانیم از حکومت حمایت کنیم. مامون میگوید هرگاه حادثه‌ای برای کارمندان واکسن پولیو رخ میدهد وظیفه یکی 2 منصوب پلیس به حالت تعلیق قرار داده می شود. او میگوید تا جایی که آگوست تا حال هیچ کس در این مورد پاسخگو شناخته نشده است و مقام‌ها برای یافتن مجرمین تحقیقات اساسی را انجام ندادند. در این مقطع زمانی که نگرانی ها به خاطر ناتوانی پاکستان برای جلوگیری از شیوع فلج اطفال افزایش یافته است، مقامات فدرال درخواست ها برای دفاع از استراتژی فلج اطفال در آن کشور را در ملای عام رد می کنند. این کار انتقادها از نواز شریف را افزایش داده است. شریف بدون اینکه به بهبود سکتورهای پوسیده تعلیمی و صحی توجه کند، به نظر می رسد طرفدار پروژه های بزرگ میلیاردها دلاری چون گسترش شبکه ای از شاهراها می باشد.
خب شنوندگان عزیز، گزارش را در مورد کمپین واکسن پولیو و نگرانی هایی که در این مورد وجود داره در پاکستان شنیدن که این نگرانی ها در افغانستان هم موجود است و از پاکستان پولیو به افغانستان سرایت کرده. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه خبری ما که 30 دقیقه بود. همکارای ما در بخش پشتو حاضر هستند در استودیو و برنامه خود با آخرین اخبار و گزارشات خدمتتان تقدیم می کنند. ما دوباره تا 30 دقیقه دیگه خدمت شما حاضر می شیم.